جان من است، رگ و پی و استخوان من است، جان می دهم برای سرزمینی که دوستش دارم.
سرزمین آسمانی کشورم ایران من، از صلات زعفرانی باز تو می گویم سخن. میهن من سرزمین چهار فصل و چهل بهار، آمده امروز دوران شکوه و افتخار.
هفت اقلیم وطن از کوه و دریا تا کبیر، شد بهشتی جاودانه با چهل قوم دلیر. سنگری اندازه تاریخ دارم در وطن، جان من قربان تو ایران من، ایران من.
صدای جوان ایرانی،
رادیو جوان.
باشگاه دانشمندان جوان جایی برای کنار هم قرار گرفتن علاقه‌مندان به علمه.
دکتر علیرضا هدرنژاد هستم، یعنی شناس بالینی.
محل گفتگو آشنا شدن با موضوعات علمی با دانشمندان.
علی فاضل هستم، عضو
افتخاری هستم.
علی مهناپر هستم، عضو افتخاری باشگاه دانشمندان جوان.
سعی میکنیم گفت و شنودهایی رو ایجاد بکنیم که به نوعی ما رو ماجراجویانه به دل موضوعاتی ببره که دانشمندان دربارش فکر میکنن.
باشگاه دانشمندان جوان.
یادم دوران مدرسه یه درسی داشتیم به اسم اثر گلخانه‌ای. بیایید با هم مرورش بکنیم. اثر گلخانه‌ای یعنی وقتی که گرمای خورشید وارد یک فضای مثل گلخونه شیشه‌ای میشه و دیگه نمیتونه از اونجا خارج بشه. حالا بیایم یه خود بزرگتر نگاه بکنیم. در اصل یه سری از گازهایی که توی جو زمین وجود داره نمیگذاره گرمایی که از خورشید به زمین رسیده و وارد شده خارج بشه. به این میگیم اثر گلخانه‌ای. نمیدونم چرا اون روزای مدرسه این اتفاق و این درس خیلی برام ملموس نبود. شاید چون دغدغه‌ای نداشتم. انقدر فکر و خیال ها مختلف بود که اصلا مجالی برای فکر کردن به اثر گلخانه‌ای نبود. اما امروز حس میکنم توی مغز همه ما داره یک اثر گلخانه‌ای رخ میده. فکر و خیال هایی که وارد مغزمون میشه باعث میشه که یخ نکنیم، ولی اونجا حبس میشه، اونقدر داغ میشه و بیرون نمیره که همه چیز رو میریزه به هم. چقدر شبیه زمین شدیم ما. شایدم چقدر زمین شبیه ما شده. بالاخره اینا همه دستپخت ماست، همه کارایی که ما رو کره زمین انجام دادیم.
به نام خدا. سلام، عصرتون بخیر. باشگاه دانشمندان جوان از رادیو جوان رو میشنوید. من مروا کاظم‌زاده هستم.
سلام، من سیاوش صفاریان‌پور. بریم به سراغ باشگاهی که این بار ما رو به دنیای زیست شناسی متصل میکنه، به دنیای کشاورزی، به دنیای گیاهان، و یک متخصص، یک دکتر گیاهان با ما خواهم بود، یک متخصص گیاهپزشکی. گیاهپزشکی از اون اسمای جالبه ها، هم گیاه داره هم پزشکی داره. حالا راجبش صحبت می‌کنیم.
باشگاه دانشمندان جوان از حوالی ساعت 4 تا 4 و نیم بعد از ظهر از رادیو جوان پخش میشه و میدونید که ما رو میتونید در همه فضاهای مجازی به نشانی @rsc_jc دنبال کنید. اگه سختتون بود بزنید باشگاه دانشمندان جوان، به راحتی ما رو پیدا میکنید، عضو بشید، به ما بپیوندید. چرا آقای صفاریان‌پور؟
چرا؟
من هر روز بعد از شما این سوال بپرسم، بعد شما هر روز به این فکر کنید که چرا.
حالا میخواین اون عینک بد اخلاقیتون هم بزنید؟ چون عینک میزنید شبیه عینک خانم دکتر و خانم معلمای بد اخلاق هستش و اینا.
خب
آره، الان زدید دیگه، من دیگه جوابی ندارم.
جواب ندارین؟ به خاطر اینکه ما قراره اطلاع رسانی کنیم در مورد دوره همی که قراره داشته باشیم.
چی شد این دوره همیتون؟
والا از هشتم رفت رو نهم، از نهم مثل اینکه الان رسیده به نوزدهم، ولی تو آذر ماه به ما دیگه قول دادن که داشته داشته باشیم.
قول دادن مگه خودمون برگزار کنندش نیستیم؟
نه دیگه، اون میزبانمون جایی که قراره دور هم جمع بشیم.
پس در نتیجه بگیم که باشگاه دانشمندان جوان فقط یک برنامه رادیویی نیست، یک همنشینی، یک کلوب، یک باشگاهی برای کسانی که علاقمند به دنیای علم و تکنولوژی هستن.
و اینم اضافه بکنم که قرار خیلی فضای مجازیمون پربارتر بشه و فقط محدود به این نمیشه که عکس کارشناسا رو داشته باشیم.
باور نمی‌کنم.
ببینیم و تعریف کنیم.
ببینیم.
میخوای به قله‌های موفقیت برسی؟ خب، عضو باشگاه دانشمندان جوان شو.
عصرتون بخیر، اینجا باشگاه دانشمندان جوانه و مهمان امروزمون مهندس هستن. البته که ایشون گیاه پزشکی رو خوندن. سلام خانم زهرا درویش.
سلام، روزتون بخیر.
مستقیم بپرسم خفن‌ترین کاری که توی گیاه پزشکی کردین چی بوده؟
راستشو بخواین اون کاری که خودم فکر میکردم خفنه نشد که بشه، حالا به خاطر شرایط دانشگاهی و به خاطر ایدئال اساتید دانشگاه.
ولی چی بود؟
من گیاه پزشکی خوندم، فوق لیسانس گیاهان دارویی خوندم و طبق کارهایی که با جهاد کشاورزی پروژه‌ای که گذرانده بودم میخواستم یه سری سمومو بر پایه گیاهان دارویی که داخل کشور هست و بسازم که روی محیط زیستمون اثر منفی نداشته باشه و سرعت عمل تاثیرش خیلی بالا باشه.
یعنی کود زیستی به عبارتی؟
کود زیستی نه، سم.
فرق داره با کود.
کود و سم با هم متفاوته.
خب بعد اون وقت مشکلش چی بود؟
مشکلش این بود که گفتن داخل دانشگاه نمیشه بینا رشته کار کرد.
منطقی
یعنی بچهای گیاهپزشکی نمیتونن، اگه شما لیسانس گیاهپزشکی خوندی اومدی باغبانی خوندی فقط بعد باغبانی کار کنی، نمیتونی بین این دوتا رشته یه موضوع انتخاب.
آها، خب این بسته بودن فضای دانشگاهیه برای انجام کارهای خلاقانه. ولی خب این کارو که بیرون هم میشه انجام داد؟
بیرون هزینه های آزمایشگاهیش خیلی بالا.
آها، هزینه های آزمایشگاهی. ولی به هر حال اگر سوژه قابل اعتنایی باشه که برای بخشای توسعه دهنده به نوعی تولید کنندگان سمون باشه، خب چرا اون شرکت ها باهاشون همکاری نمیکنید؟
باید با شرکت های دانش بنیان همکاری کنی و اینکه یه سری تست های اولیه روی گیاها باید انجام بدی که هزینهش میگم خیلی بالا میشه، چون شما باید به یه درصد سمیت برسی که آسیبزا نباشه، اثرگذار باشه و اینکه حشره ها انواع مختلف دارن و سم به این راحتی روشون. ما خودمون چند دسته سم داریم، یعنی تنفسی داریم، سیستمیک داریم و از این حرفا. شما بعد یه بخشو انتخاب کنی که سم روش اثر بذاره.
من همون اول پرسیدم که کود با سم گفتید متفاوته. ولی قراره که همشون محافظت بکنن از یک گیاه یا کمک بکنن به رشدش، مواد مغذی رو کود بهش میرسونه، سم باعث میشه که آفات رو از بین ببریم؟
دقیقاً درسته.
خب اینکه سم خطرناکه دیگه، یعنی به هر حال داریم میگیم یه موجودی رو از بین میبره، از کجا معلوم اون خطر به ما وارد نباشه؟ خب چون خیلی وقته این روزا راجع به سموم زیستی صحبت میشه که به نوعی میتونه کمک بکنه به اینکه همون آفت رو ما از بین ببریم، هم حالت آسیب زنندش به خاک و به محیط زیست کمتر باشه. شما طرفدار اون گروه اونوری هستید دیگه؟ نه،
بله،
شیمیایی هستید؟
نه، من طرفدار شیمیایی ها نیستم که میخواستم با گیاهای دارویی داخل کشورمون سمومی تولید کنم که آسیبش به محیط زیست کمتر باشه. سم، البته اینو بهتون بگم، سم رو که کشاورزا استفاده میکنن یه دوره کارنس داره، یعنی یه دوره ماندگاری داره که بعد از اون کشاورزا باید برداشت انجام بدن که سم داخل بافتای گیاه کاهش پیدا کرد و به انسان‌ها ضرری نمیرسونه،
که معمولا این کار خیلی کم انجام
خیلی
میشه.
یعنی از کجا معلوم که
دوره کارنسش اعلام میشه؟
به خودشون اعلام میشه،
رو خود سم روی اطلاعیه‌شون زده شده.
مثل خیار که گفتن 21 روز دوره کارنسش ولی دو روز برداشت میکنن. درست میگن.
مثل سبزی خوردن.
آها، ای عجب. یعنی پس با این حساب ما به همراه باقی دوستان آفات در حال مصرف کردن این سموم هستیم. من میخوام برگردم به انواع سمومی که گفتید استنشاقی هست. برام جالبه که مثلا یه حشره تنفس میکنه دچار اون سمزدگی میشه، دچار اون مسمومیت میشه. با چی در واقع این سمها، سمایی که استنشاقی هستن، انتقال داده میشه؟ یعنی مثلا اسپری میشه روی مثلا گیاه؟
سموم با حالا سمپاشای متفاوت استفاده میشه و همشون هم محلول پاشی میشه روی گیاها. ولی یه سری سموم هستن که از طریق بافتای گیاه، یعنی حشره با تغذیه از گیاه سموم میخوره و از بین میره. اینو از طریق ریشه، یعنی ما از طریق کودابیاری که نمیشه گفت، آبیاری حشرمون تغذیه میکنه و اونو میخوره از بین میره. ولی اونی که تنفسیه یا نفوذیه، سیستمی که خود حشره است، شما با اسپری کردن روی حشره سرعتش هم بالاتره تا اینکه جذب گیاه بشه، بافتاش تغذیه کنه و روش
آسیبش هم میزنه، یعنی حالا... بازم خراب میکنه ولی
آره،
میخوره.
ولی به هر حال من خیلی دوست دارم که از این متخصصی که حشرات رو هم میشناسن، سموم رو هم میشناسن، گیاهان رو هم میشناسن، بپرسم چرا این اسپری که من به این سوسکی که تو خونمون هست میزنم دیگه کار نمیکنه. یعنی عجیبه، تازه یک زبون درازی هم به من میکنه اون سوسک و
بال میزنه میره.
بال نمیزنه خوشبختانه، نه میره یه جای قایم میشه، یه جایی که در دسترس دیگه نیست. این سمادی که چرا کار نمیکنه؟ آیا بدن حشرات نسبت به سمها مقاوم میشه؟
دقیقاً همینطوره. ما موقعی که اعلام سمپاشی توی مناطق کشاورزی میکنیم بهشون میگیم که هر ساله به خاطر اینکه این مقاومت ایجاد نشه تناوب داشته باشن، یعنی که هر ساله یه سری سم جدید معرفی میکنیم که ممنوع نباشه، یعنی تاریخ داشته باشه و اینکه دفتر مربوطه اون سم واسه سال جدید تایید کرده باشه که کشاورزا بتونن. هر ساله یه سری سم به این لیست اضافه میشه، یه سری از سم حذف میشه. به خاطر همین کشاورزا و علل خصوص سم فروشیامون باید آگاهی داشته باشن به اینکه چه سمی بدن و به کشاورزا توضیح بدن که چجوری این سم استفاده بشه، همون دوره کارنسش طی بشه و چند دفعه اصلا سم پاشی انجام بشه که اون تاثیر رو همون سوسکی که شما میگید.
آره حالا شما گیاه رو گفتید، اون سمپاشی کشاورزی گفتید، من که یه اسپری عادی سمپاشی گرفتم دیگه از این اسپری های معمولی که برای حشرات دیگه، ولی اون کارخونه باید تغییر بده فرمولش رو.
فرمولش رو که میتونه قوی تر کنه، ولی خب هر ساله این آفات با تاثیرات محیطی خودشونو مقاوم سازی و سازگاری میدن.
البته همچنان من شانس استفاده از دمپایی رو دارم، به خاطر همین هدفگیریم اگر خوب باشه و اینا میتونم یه جوری کارو در بیارم، ولی گرفتاری دیگر من میدونید کجاست؟ من با اونم مشکل ندارم، با اصلا سوسک حموم و اینا مشکل ندارم، با پشه هاست. این پشه ها من نمیدونم تابستون زمستون ندارن،
یعنی راهکار دارم به درد بخور کاربردی.
قرصای پشه کش هست میذارن روی حرارت، یکی گفت آتیش بزن،
الکل رو هوا الکل بزنید صاف، مگس پشه میفته دوستان، حتما
خودش بزنه،
به خودش خانو. هم که داره رو هوا میره شما یه دونه بزنید چون پخش میشه سری میفته. هم باشگاهی رو بشنویم، برمیگردیم این گفتگو ادامه داره.
هم باشگاهی عزیز وقت بخیر، توی این بخش سری به اخبار علمی ویژه جوان ها میزنیم. آغاز ثبت نام 12th دوره ماراتن برنامه نویسی تلفن همراه در دانشگاه صنعتی شریف. 12th دوره ماراتن برنامه نویسی تلفن همراه کشور از تاریخ 22 تا 24 آذر ماه 1403 در دانشگاه صنعتی شریف با حمایت ستاد توسعه فناوری های اتصال پذیری و ارتباطات معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. متقاضیان میتونن برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت رسمی مسابقات به نشانی npm.sharif.ict.ir مراجعه کنند. مسابقه بین المللی برنامه سازی رایان با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و ستاد اقتصاد دانش بنیان دیجیتال ریاست جمهوری به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف در نیمه دوم 1403 و بهار 1404 برگزار میشه. مسابقات برنامه سازی رایان با هدف کسب مرجعیت علمی در منطقه، افزایش مهارت‌های فنی، ایجاد و تقویت مهارت‌های تیمی، شبکه سازی بین المللی، ارتقای سطح علمی، ترویج مهندسی و علم کامپیوتر، ایجاد شورونشاط و تقویت فضای امید در میان دانشجویان و علاقمندان، حل مسائل و چالش‌های صنعتی و جذب استعدادهای جوان طراحی شده. مسابقه انتخابی رایان روز شنبه 10 آذر 1403 ساعت 18 در سایت کد فورسز برگزار میشه.
ممنون از توجهتون. موجتون رو عوض نکنید، چون اینجا باشگاه دانشمندان جوانه.
عصرتون بخیر، باشگاه دانشمندان جوان رو میشنوید و این بخش دوم گفتگوی ما با خانم زهرا درویشه. ایشون کارشناسی مهندسی کشاورزی، گرایش گیاهپزشکی دارن. در بخش قبل رسیدیم به آفات و آقای صفاریان پور، دارم در مورد سوسکایی که گفتید صحبت میکنم که دارید میخندین. شما داشتین در مورد انواع سموم صحبت میکردید، ما رسیدیم به الکلی که برای تمیز کردن استفاده میکنن، پشه و مگس رو جواب میده، ولی ایشون گفتن که مراقب سمایی که استفاده میکنید باشید.
چرا؟
چون اگر کودکی در خانه باشه ممکنه که حالا
سمای خمیری یا پودری
دست بزنه بخوره و خب اوضاع خیلی خراب میشه.
بله.
خیلی هم عالی. خانم درویش، شما در عرصه‌های مختلف کار کردین که یکیش برای من خیلی جالبه که شما نقاشی هم انجام میدید.
تخصصی آبرنگ کار میکنم که هم داخل جهاد دانشگاهی 2 سال، هم به صورت آکادمیک، همین که یه سری نمایشگاه داخلی و خارجی داشتم.
چطوری گیاهپزشکی رسید به نقاشی؟ چطوریه؟
خب تو دنیای علم و خلاقیت و اینا ترکیب قشنگی میشه. من حتی واسه پروژه‌های هنرم هم از بخش‌های کشاورزی استفاده کردم که یه چیز کاملا جدید بود.
بعد خانم درویش که گیاه پزشکی خوندن، آیا اون دانشی که از اون قسمت به دست آوردن توی زندگی شخصیتون تأثیری گذاشته؟ جاهایی تونسته بهتون کمک کنه؟ حالا با توجه به دانشی که میدونستین مثلا اگر مقدار دوزی که دارین به اون گیاه تزریق میکنین به عنوان سم ممکنه برای محیط زیستش هم حتی آزارنده و تخریبگر باشه، این موضوعات تونسته توی زندگی شخصیتون تأثیر بذاره که مراقب خیلی نکات ریز باشی؟
ببخشید، سم و تزریق گفتید میکنه؟
گفتن هم مدل تزریقی داره هم مدل تنفسی داره.
یعنی عضلانیه یا وریدیه این تزریق؟
ریشه‌ایه.
چجوری تزریق میشه به گیاه؟
تزریق که داریم، ولی خب بیشتر از طریق آبیاری خود یعنی ریشه جذبش میکنه.
به این میگین تزریق شما؟
نه، به این نمیگیم تزریق.
تزریق چجوریه؟
تزریق یه سری آمپول خاص داره که بیشتر
سوزن و اینا،
بیشتر زمانی که بخوان یه ژنیو به گیاه انتقال بدن از این سیستم استفاده میکنن.
جالب بود. ژنا رو مگه به گیاهان هم
واسه بهنژادی گیاها استفاده میشه؟
به نوعی اصلاح ژنی.
اصلاح ژن.
خب اون وقت اینا خطرناک نیست؟ ما بهشون میگیم گیاهان تراریخته.
نه خطرناک نیستن. خب لازمه یه سری ژن‌های خوب و پرورش داد، به خاطر اینکه روز به روز حالا داخل کشور خودمون به خاطر کمبود آب، حتی کمبود یه سری مواد غذایی داخل خاکای خودمون، مجبوریم گیاهامونو مقاوم سازه، حتی به خاطر دمایی که داریم و شرایط کویری که کلن کشور ما داره، مجبوریم یه سری گیاها رو پرورش بدیم که نقاط مثبت، ژنای مثبت داشته باشه که بتونیم میزان محصولمونو افزایش بدیم، مقاومتش رو، حتی مقاومت نسبت به بیماری و آفات داریم.
خب همین که مقاومتر میشن، ما انسان‌ها همیشه خیلی دیر با تغییرات روزگار و حالا زمانمون منطبق میشیم. روسته. یه واقعیته، همونطور که مغزمون هنوز خیلی نتونسته منطبق بشه، اینا برای ما ضرر نداره؟ میوه که حالا سیبی که بزرگتره، بهتره، خوشمزه‌تره، خب قاعدتا بدون تغییر و
هر کدوم از اینا یه چارچوب و اصول داره، هر چیزی بیش از حدش 100% آسیب داره.
ما سیب زمینی رو در طبیعت که این شکلی نبوده که
میخوریم. پس همون دیگه، اندازه مهمه.
اندازه مهمه. شما میتونید یه دفعه میگید نه من مخالف همه تراریخت‌ها هستم، یعنی مخالف همه دستورزی‌های ژنتیکی هستین، در صورتی که ما گوجه فرنگی رو، ما همه محصولات رو تطبیق دادیم برای کشت وسیع، حتی گندم، جو، اقلام مختلف. حالا نمیدونم، شاید منم دارم اغراق‌آمیز بهش نگاه میکنم. خانم درویش،
راستشو بخواین من همین الانم گفتم یه سری کارا رو انجام میدن، یه سری حرفا هم هستش ما به خاطر عدم آگاهی مون داریم در موردش صحبت میکنیم. منظورم اینه که مثلا هم اول من بگم که اون گوجه‌ای که شما میگید، ما شاید بیشتر از 50 تا گونه گوجه داشته باشیم داخل جهان که هر ساله میتونه یه سری از این بذرا وارد ایران بشه که ما اصلا ندیدیم، مثل گوجه سیاه، گوجه گیلاسی، گوجه لامپی، و شما شاید هیچ کدومش رو ندیده باشید، مصرف هم نکرده باشید. گوجه سیاه رو میبینید شاید بگید که اصلا این چی هست؟
خب
اصلا شاید این تراریخته است، ولی این طبیعیه.
آره، پس اینه که پوستشون هم سفته، مزم نداره، اینم بازی گونه‌ایه.
ارقام مختلف داریم، ارقام و گونه‌های مختلف داریم که ما همه‌شو نمی‌شناسیم صرفا که بخوایم، ولی هر ساله یه سری کشاورز یا یه سری از دوستداران کشاورزی یه سری بذر جدید وارد می‌کنن، تست می‌کنن، اونو میدن به بازار، مثل انواع مختلف بادمجون، بادمجون
چای مختلف،
لامپی و همون قارچایی که شما میگی. صد درصد تراریخته نیستن.
آره، این که ما یه برچسب تراریخته رو بزنیم به همه چیز، بعد هر چیزی که بد شد بگیم که این تراریخته بوده، ولی یادمون باشه که ما دانه های روغنیمون اگر که از این مسیر استفاده نکنیم، اصلا تامین کردن محصول شاید ناممکن باشه برای کشور. یعنی ما مجبور به استفاده از علم هستیم برای بهتر کردن کیفیت زندگیمون.
من همینجا حرفمو پس میگیرم دیگه، با تراریخته مشکل ندارم، چون احتمالاً گونه های مختلفی از گوجه فرنگی رو تست کردم.
شاید یه ملون
بالا سر من اومد که بذر
ملونی بوده از مثلا نمیدونم آمریکای لاتین آوردن ایران، کش کردن زردتر بوده، خوشمزه‌تر بوده. بعد شاید مثلا اصلا شما حساسیت داشتین، یا شاید اصلا اون کشاورز کود نامرغوب استفاده کرده وارد. خب این که خیلی محتمل تره که شما یه کود ناجور استفاده بکنید برای مزرعتون، بعد همه محصولاتتون این داخلشون مواد تجمی بشه به نوعی آسیب زننده باشه.
یعنی اینجا باید بریم سراغ
وزارت کشاورزی، وزارت کشاورزی ببینیم که چه کیفیتی رو چگونه ارزیابی میکنه. وزارت بهداشت با توجه به اینکه متولی سلامت در کشور هست، باید از اونجا جویا بشیم که ارزیابیشون به چه انجامیده. این حرفایی که ما در گوشی به هم دیگه میگیم گاهی اوقات میتونه فقط به نوعی بدفهمی رو تقویت بکنه.
میگم من باز تاکید میکنم حرفمو پس گرفتم.
بسیارم عالی.
این گفتگو همچنان ادامه داره، ولی میریم باشگاه پیشکسوتان رو بشنویم، برمیگردیم.
منم دشمنی ندارم با خانم کاظم زاده، اینم بگم.
خورشید که در آسمان می درخشه، زیباترین رنگ طلایی رو به زمین می بخشه. زمین بذر کوچیک رو به آغوش می کشه و خاک بارور می شه تا گیاهی سبز رنگ از دل خاک بیرون بیاد. امروز می خوام از دانشمند و گیاهشناس ایرانی دکتر احمد پارسا بگم. دکتر احمد پارسا در سال 1286 در تفرش به دنیا اومد. دکتر پارسا بعد از گذروندن دوران ابتدایی در دارالمعلمین به تحصیل علوم طبیعی پرداخت. او مدرک دکترای گیاهشناسی را از دانشگاه فرانسه دریافت و سپس به ایران برگشت. دکتر پارسا در دانشکده علوم دانشسرای عالی استخدام و در نخستین مرحله پژوهشی خود به جمع‌آوری نمونه‌های گیاهی پرداخت. مهمترین فعالیت دکتر پارسا تأسیس موزه علوم طبیعی ایران و تألیف کتاب‌هایی از جمله فلور ایران، تاریخ طبیعی و کتاب در دایره المعارف دانش بشر بود. دکتر پارسا با بررسی‌های خود در خارج و داخل کشور توانست ترادف گیاه‌شناختی بسیاری از گونه‌های گیاهی را نشان و از تکرار آن جلوگیری کند. دکتر پارسا بیش از 60 سال از عمرش رو به تحقیق و تفحص درباره طبیعت ایران پرداخت و سرانجام در سال 1376 در سن 90 سالگی در کالیفرنیا درگذشت.
عصرتون بخیر. باشگاه دانشمندان رو میشنوید. گفتگوی من و مروه کاظم‌زاده با خانم درویش متخصص گیاهپزشکی. از هر دری صحبت کردیم، از دنیای هنرهای تجسمی و نقاشی که دل مشغولی شخصی خانم درویش هست صحبت کردیم، راجع به رشته تحصیلی تخصصشون، راجع به اینکه چطور میشه استفاده کرد از این رشته برای به نوعی بالا بردن کیفیت زندگی افراد صحبت کردیم. تو این دقایق پایانی خانم درویش خیلی دوست دارم که به زندگی شخصی خودتون بپردازم. خودتون کار مثلا باغداری، باغچه شخصی دارید یا گلدانی نگه می‌دارید؟ یا با توجه به تخصصتون احتمالاً همه خانواده به شما هی عکس می‌فرستن از گیاهشون که مریض شده، اینو چیکارش باید بکنم؟ چقدر تو زندگی شخصیتون این رشته‌ای که تحصیل کردید وارد شده؟
به جرئت میتونم بگم که کل زندگیمو در بر گرفته. از خریدای روزانه‌ام که دقت می‌کنم همون محصولاتی که شما بهش اشاره کردین، محصولات بهتر، یعنی آفت نداشته باشه، سمپاشیش به موقع باشه.
از کجا متوجه میشین خانم؟
خب محصولات آفت خورده که کاملا مشخصه.
یعنی شما تو میوه فروشی برید میوه فروش از دستتون داغون میشه دیگه.
احتمالاً من مشکل رو دارم ولی
یعنی میگید که این چرا گوجتون مثلا
آره واقعا بهشون توضیح میدم بنابر رشته تحصیلیم این حساسیت رو دارم، مخصوصا تایمی که سر زمینای کشاورزی ام میرفتم این حساسیت رو واسه کشاورزایی هم که باشون کار میکردم ایجاد میکردم.
خب حالا من چند تا سوال کنکوری بپرسم. میوه رو میشورید میذارید داخل یخچال یا میوه رو میخرید داخل یخچال میذارید وقتی میخواید مصرف کنید میشورید؟
بستگی داره چه میوه‌ای باشه.
چه میوه‌ای رو باید شست چه میوه‌ای نباید شست؟
خب بستگی داره دیگه. یه سری
مثلا گوجه فرنگی رو چیکار میکنید؟
گوجه فرنگی رو نه داخل ظرفش که مخصوصشه میچینم میذارم موقعی که میخوام استفاده کنم میشورمش.
آها نارنگی و پرتقال چطور؟
نارنگی و پرتقال هم همینطور. چون اگه بشورید
ظرفش چیه؟ پلاستیکیه؟ فرق داره؟ نداره؟
نه پلاستیکیه ظرفش.
داخل یخچال میذارید دیگه. ولی میوه ها رو از هم جدا میذارید به خاطر اینکه تماس میوه ها با هم دیگه منجر به کپک زدنشون میشه.
حالا هم کپک زدن همین که من که خیلی دقت کنم این آثار کپک و آفاتو نداشته باشه، ولی هم کپک زدن همین که یه تایمی یه سری میوه ها مثلا فکر کنم شنیده باشین که میگن سیب و کنار یه سری از میوهاتون بذارید که نرسیده است میرسه. به خاطر اینکه هورمون اتیلن آزاد میکنه که هورمون پیری داخل گیاهانه.
یعنی به نوعی باعث رسیده شدنشون
میشه. دقیقاً پیری همون رسیدگی میشه.
چقدر جالب، چه توصیف جالبی از پیری. همه ما از پیری فرار میکنیم ولی پیری به معنای رسیده شدن هم هست و البته آسیب پذیر هم هست دیگه. یعنی حالا من میخوام برگردم به همون کپکی که خیلی وقتا تو میوه ها ممکنه ببینیم. شما وقتی کپک رو میبینید برای اینکه برای هاگ دیگه باقی جاها رو درگیر نکنه شما سریع اون رو ایزوله میکنید، یعنی اون کیسه رو کامل میارید بیرون و همه میوه ها رو میریزید دور.
نه همه رو نمی
فقط همون میوهی که
دقیقا
آسیب دیده
همون و بقیه میوهایی که احساس میکنم دارن آسیب میبینن یا زودتر مصرفشون میکنم و اونی که آسیب دیده رو میندازم دور.
بعد اینجایی که ما باید میتونیم اون قسمتش رو جدا کنیم بقیه میوه رو مصرف کنیم، آیا این درسته یا چون اون هاگ به باف داره نفوذ میکنه بقیه میوه رو هم آلوده کرده؟
100% هممون یه طعم طبیعی از هر چیزی که تا الان مصرف کردیم و کنار ذائقمون داریم. وقتی استفاده میکنید میبینید طعمش اوکیه، نه طعم کپک میده نه بو میده نه هیچی، یعنی اصلا به اونجا نرسیده، یعنی به اون بافت اصلا نفوذ نکرده، حالت لهیدگی نداره.
این روزا خیلی آدمایی که خیلی با کلاس هستن و دستشون به دهنشون میرسه پنیر کپکدار یا بلو چیز مصرف میکنن. من همش به خودم میگم که اگر کپک خوردنی نیست پس چطور اینا با قیمت بیشتری این پنیره رو میخرن میخورن؟ این کپک با کپکای دیگه فرق داره؟
کپک که خودتون میدونید پنیسیلین ازش درست آره میشه و تهیه میشه. 100% یه قالب استانداردی دارن واسه پرورش اون کپک روی اون پنیر که به شما آسیبی نزنه، مثل پنیسیلینی که استفاده
من میکنم. که حالا نخوردم روش بخواییم اصلا این که حس این که دارم کپک میخورم میخورده برام ناخوشاینده، ولی درست میگید پنیسیلین هم که ما مصرف میکنیم خودش به نوعی فراوری شده در مسیر در واقع همین شکلی از قارچ ها هست. من برگردم به همچنان یخچال شما، انجیر رو چجوری میشونید خانم؟ با توجه که گفته میشه که مثلا داخل انجیر ممکنه حشره‌ای باشه،
اون انجیر رو که همون موقع که میخوام استفاده کنم میشونمش؟
آها همون موقع
نه بازش نمیکنم، اون طعم آب میگیره. ولی اگه میخوایم ببینین اون ترشی که میگن یا میگن حشره داخلشه به خاطر مگس مدیترانه ای که جدیدن کشورمون خیلی بهش مبتلا شده. یعنی درخت
چیکار باید بکنیم؟ انجیر نخورید؟
نه انجیر بخورید، ولی خب هم بوی ترشی میده اونایی که حشره داخلش باشه، هم یه سری مدل عسلک از همون ته انجیرتون خارج شده.
خب خوردن چه میوه‌ای خطرناکه برای ما اگر که درست نشوریمش خانم؟ مثلا کلمه بروکلی گفته میشه که داخلش ممکنه موجوداتی باشن و این حرفا.
اینم فکر کنم پارسال خیلی مود شده بود.
من نشنیده بودم که کلمه بروکلی هم میتونه خطرناک باشه.
پارسال من حتی خیلی پیگیرش بودم، یه ویدیویی هم داخل فضای مجازی دیدم. 100% آفات هستن و اینکه حالا شما یه سری از کلمه چون کلمه بافتشون خیلی منسجمه خب شما میتونید بجوشونید بعد سرخش کنید استفادهش کنید مصرفش کنید.
یعنی به خاطر پروتئین هم پخته شه منظورتون؟ مثلا حشره که اگه اونجا باشه
حالا بدن بعضی کشورها مصرفش میکنه.
نه چجوری بیرونش بیاریم؟ مثلا بعد بذاریمش توی آب؟ ممکنه که مثلا
داخل آب بذاریم با آب و نمک و سرکه بشورید، هم اون بافت سمی که اگه دوره کارنس نگذرنده باشه به حداقل از روی سطح ها نه داخل بافت گیاه به حداقل میرسه، همین که شما میتونید بجوشونید یه دور کامل پخته نشه آبشو تخلیه کنید.
درسته. و بعد سیب زمینی وقتی که سبز میشه دیگه نمیخورید، میندازینش دور؟
خب
میگن
به خاطر نیتروژنی که داره سیب زمینی، به خاطر گیاهای قده‌ای نیتروژن خیلی بالایی استفاده میکنن. اونایی که سبزن جوونه میزنن بهتر که ازش استفاده نکنید.
خب من خیلی حرف زدم و خیلی سوال پرسیدم، ولی خب همه این سوالا از یک متخصص، نه همه اینا از یک متخصص گیاهپزشکی بود، برای اینکه ببینیم جدا از اینکه فعالیت‌های فردی و نمیدونم فعالیت‌های شغلی دارید، شما در زندگی شخصیتون هم داره اثر میگذاره اون رشته‌ای که تحصیل کردید و دنبال کردید. من خیلی متشکرم از خانم درویش در باشگاه دانشمندان جوان، این قسمت و کلی اطلاعاتمون زیاد شد.
خیلی با منم حرفمو از